در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ای حسن یوسف دکمه پیراهن تو، دل می شکوفت گل به گل از دامن تو. جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست، گل گشت من دیدار سرو و سوسن تو. آغاز فروردین چشمت مشهد من، شیراز من، اردیبهشت دامن تو. هر اصفهان ابرویت نصف جهانم، خرمای خوزستان من، خندیدن تو. من جز برای تو نمیخواهم خودم را، ای از همه منهای من بهتر من تو. هر چیز و هر کس رو به سویی در نمازند، ای چشم های من نماز دیدن تو. حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد منظومه دل بر مدار روشن تو. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. بهترین ها رو در آغاز سال جدید، در روزهای ابتدایی بهار، برای فرد شما آرزو میکنم. انشالله در هر کجا که هستید تن و جسم و روحتون بهاری بهاری باشه. انشالله خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و در این آغازین روزهای سال 1393 خدمت آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز دارم. امیدوارم که سال خوبی همراه با سعادت و موفقیت در پرتو قرآن و اهل بیت شروع کرده باشن انشاءالله.
من هم از طرف خودم و از طرف بیننده های خوبمون آرزو میکنم که انشاءالله سال جدید حاجی حسینی برای شما و خانواده محترمتون سال پر خیر و برکتی باشه.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. دوستان خوبمون قطعا منتظرن ببینن که ایدانه حاجی حسینی برای بیننده های سمت خدا چیست. ما خدمت شما هستیم و نکات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سخن رو با یک کلامی از سید ابن طاووس رضوان الله علیه آغاز میکنم.
خیلی خوب.
خب عزیزان میدانن که سید ابن طاووس که از علمای بزرگ شیعه هست، تقریبا 500 سال از وفات این بزرگوار میگذرد، بیش از 500 سال. خدمت بزرگی که این عالم به جامعه شیعه کرده این است که مجموعه از ادعیه اهل بیت علیهم السلام رو، اون چه از میراث گرانبهای اهل بیت بوده، جمع آوری کرده و در کتابهای متعددی برای ما در حقیقت حفظ کرده و نگهداری کرده و به ما رسونده. عزیزان اگه الان مراجعه بفرمایید به همین مثلا کتاب دعای مرحوم محدث قومی مفاتی، قالب این دعاها رو ایشون از کتابهای
سید ابن طاووس
نقل کردن رضوان الله علیه. این مرد بزرگ با این عظمت کتابی داره به نام اقبال، معروف اقبال سید ابن طاووس. ایشون نقل میکنن از وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه، از پدران بزرگوارشون، که اول سال پیامبر خدا این دعا رو میخوندن. خیلی دعای زیبایی است و پیام خیلی خوبی داره. رسول خدا اول سال که میشد این دعا رو میخوندن. حالا اگرچه چند روزی گذشته ولی مانعی نداره حالا روزای اول سال هم آدم این دعا رو بخونه، خیلی خوب هست. جالب هست که در روایت هست 3 مرتبه هم حضرت اول سال 3 مرتبه این دعا رو میخوندن. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انت الاله القدیم و هذه سنتون جدیده. خیلی زیباست. خدایا سال نو شده اما تو همون خدای قدیمی هستی. انت الاله القدیم، هذه سنتون، این سالها میاد میره اما تو همون ازلی و ابدی خواهی بود. این خیلی زیباست. ما یه وقت فکر نکنیم این تحول سال، خدا همون خداست. در این ایام یادمون نره خدا همون خداست، خدای قدیمی است و سال هاست که میاد میره. فاسأل و کفیها، 3 تا تقاضا پیامبر خدا اول سال از خداوند متعال دارن. 1، مبارزه با شیطان بیرونی، دشمن بیرونی. 2، مبارزه با دشمن درونی. و 3، نتیجه این 2 مبارزه مشغول شدن به اون چیزی که خدا از ما میپسندد. من دعا رو بخونم، شاید بینندگان عزیز هم بخون با ما بخونن، چون دعایی بسیار معتبری است. عرض کردم سید رضوان الله علیه نقل کردن، اللهم انت الاله القدیم و هذه سنه جدیده فاسالك فيها العصمه من الشیطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام يا أرحم الراحمين.
چه دعای خوبی. خیلی
3 تقاضا پیامبر. من مخصوصا تأکید دارم عزیزان این روزای اول یادشون باشه، تو این رفت و آمدها یادمون نره این تقاضاها. 1، اسألو که خدایا از تو میخوام الاسمت من از شیطان، من از وسوسه های شیطان مسون بمانم، این دشمن بیرونی. والقوت علی هذه النفس، همه چیزم گردن شیطان نیندازیم. ماها گاهی برای فرار از مسئولیت میگیم شیطان فریبمون داد، ما چه کنیم دیگه، تقصیر شیطانه. قرآن کریم یه آیه ای داره، یه وقتی شاید اشاره کرده باشیم، وقتی فردای قیامت اهل دوزخ میگن خدا یا شیطان ما رو فریب داد، ما مقصر نیستیم، شیطان از خودش دفاع میکنه، میگه نه، من فقط شما رو دعوت کردم، مجبور نکردم شما رو. 124,000 پیامبر اومد شما رو به خوبی دعوت کرد، منم به بدی دعوت کردم.
شما خودتون اومدید،
شما انتخاب کردید.
بله.
مالی علیکم، این سخن شیطان هست که قرآن، مالی علیکم، من سلطنتی بر شما نداشتم، مجبور نکردم کسی رو. خداوند هم این سخن رو تایید میکنه که شیطان ما رو مجبور نمیکنه. بنابراین از خدا میخواهد پیامبر و ما هم از خدا بخواهیم، 1، بر دشمن بیرونی شیطان مسلط بشیم، 2، بر دشمن درونی هوای نفس و نفس امارمون مسلط باشیم. وقت نتیجهشون تقاضای 3، ول اشتغال به ما یقربونی الیک، خدایا به چیزایی مشغول بشم در این سال که منو به تو نزدیک کنه. یا ذا الجلال و الاکرام، یا ذا الفضل و الانعام، یا ارحم الراحمین. البته میدونید خواندن این دعا خوبه، اینکه پیامبر خدا روز اول سال این دعا رو میخوندن بسیار خوبه، ولی مهمتر پیام این دعاست که یادمون نره هذه سنه جدیده و انت الاله القدیم. سال عوض شده، خدا همون خداست، خدای این روزها و خدای رمضان یکیه. گاهی ما فکر میکنیم خدای شب قدر و خدای این روزها متفاوت هست. خدای سفر بیت الله الحرام که میریم حج، اون خدا با این خدا، نه، همه جای خدا یکیه. خدا رو در همه مخصوصا مجالسمون، احوالمون، گفتارمون، کردارمون این ایام مخصوصا مراقب باشیم. اللهم انت الاله قدیم و هذه سنه جدیده. انشاءالله خدا به ما کمک بکنه، هم بر دشمن بیرونی و درونی و هم مشغول باشیم به اونچه رضای خدا هست. حالا من همینجا عرض بکنم، این که میگیم رضای خدا معناش همین نیست که سجاده بیاندازیم این ایامم 24 ساعت نماز بخونیم. حالا من از همینجا خوب وارد یه جمله دیگری بشم. در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، ما این روزها از سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه برای عزیزان میگفتیم. امیر مؤمنان در مسیر جنگ صفین بودند،
بله.
جنگ با سپاهیان معاویه و معاویه. خب جمعیت زیادی هم همراه حضرت بودن. چند ده هزار نفر لشکر همراه امیر مؤمنان سلام الله علیه بودن. حضرت رسیدن به یه منطقه بسیار خوش آب و هوایی. اسم اون منطقه رو نوشتن. بسیار خوش آب و هوا، یک آب بسیار خوبی داشت، درختان فراوانی. در مسیر جنگ بودن. حالا ولی جنگ اولا بود، اونقدر تعجیل نبود که به این حضرت ها اینجا خیلی آب و هوا خوبه.
بمونید
لشکر جا. بمونن اینجا. لشکر مدتی در روایت هست. عرض کردم حتما جنگم فوریتی نداشته که مزاحم با این است. فرمودن همه اینجا اتراق کنیم. کنار یک منظره خیلی خوب، کنار دریا، کنار صحرا، کنار عرض کنم درخت و اینها. اینم عبادت، اینم وقتی میگیم الاشتغال به ما یقربنی الیک، 24 ساعت عبادت خوندن، نماز خوندن نیست. ولی خب تو همین تفریحامون هم کنار دریا رفتنمون هم به تعبیر امیر مؤمنان که لشکر رو نگه داشتن، حتما اون شبها امیر مؤمنان باز نماز شبش هم ترک نمی شده. ولی خب یه جای خیلی با صفایی لشکر رو
ملافاتی نداره با
نداره. هم بله. مراقب باش. باز یه داستان دیگری در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه، من مناسبه با این روزها بگم. برای روایتی از امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن که یک شب پیامبر منو صدا زدن. شبی بود که باران فراوانی در مدینه آمده بود، باران شدیدی در مدینه آمده بود، تمام گودال‌ها پر از آب شده بود، آب فراوان، باران فراوان. پیامبر به من فرمود که یا علی، فردا می‌خوایم بریم فلان منطقه، منطقه در تاریخ اسمش آمده به نام عقیق، صحرای عقیق، این آب‌هایی که آمده و محل تجمع آب‌ها رو ببینیم. راه افتادن فردای اون روزی که باران شدید، رفتن اطراف صحرا برای دیدن این
سیاحت در واقع
نعمت الهی. امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کرد یا رسول الله، وقتی رسیدن اونجا عرض کردن یا رسول الله کاش زودتر به من خبر میدادید، ما یه غذایی هم تهیه میکردیم، این آب و باران و فضای خوب و صحرای خیلی من. پیامبر خدا فرمودن که خدا ما رو پذیرایی میکنه، یه نعمت الهی هم رسید و از جانب پروردگار اونجا ضیافتی بود و مهمانی، مهمان پروردگار بودن. بنابراین به این معنا نیست که وقتی میگیم اشتغال به ما یقربون، این عبادت جای خودش، اما همه چیز رو در نگاه دینی میشود همه چیز رو با عبادت نگاه کرد، با توجه به خدا نگاه کرد، تقرب الی الله برای
در واقع همه کارهای ما میتواند عبادت باشد با اون نگاهی که داریم،
رنگ خدایی داشت. اتفاقا من یه جمله دیگه باز از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم، اینم جالبه. من میدم مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضره الفقیه، که خب یکی از 4 کتاب حدیثی معتبر ما هست، اینو من مخصوصا آدرسش رو گفتم، گاهی دوستان سراغ میگیرن سند این حدیث. ایشون نقل میکنن که برای امیر مؤمنان سلام الله علیه هدیه ای آوردن. تو این روایت شیخ صدوق ننوشتن چه هدیه، اوتیه به هدیته، یه هدیه آوردن برای امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت سوال کردن که مناسبت این هدیه چیه. خب حضرت هم هدیه میدادن هم هدیه میپذیرفتن، هدیه دادن هدیه گرفتن، خیلی سفارش شده، چقدر ما روایت داریم کینه ها رو از بین میبره، محبت ها رو زیاد میکنه، من خیلی میپسندم آقای شریعت این سنت حسنه ای که دیدم بعضیا دارن در هر رفت و آمدی هدیه میبرن. من میام خونه شما، شما تشریف میارید، هر بار که منزل هم دیگه میرن، حالا مناسبت های جای خودش،
کوچو بزرگیش هم خیلی مهم نیست،
نه بله همین که ولو یه شاخه گل باشه. روایت فراوان داریم، حالا مجال نیست من وارد اون روایت بشم. امیر مؤمنان هم خود پیامبر خدا در حالاتشون هست، حضرت صدقه تناول نمی کردن، رسول خدا صدقه رو نمی پذیرفتن، ولی هدیه رو با کمال میل می پذیرفتن. این که فرمودید کوچیک و بزرگ، اتفاقا در روایت هست حضرت فرمودن لو اهدی الی ذراع او کراع، یه چیز خیلی حالا پیش و پا افتاده که شاید مردم براش ارزشی هم قائل نباشن، به من هدیه بدن لقب تو من میپذیرم. هدیه آوردن برای امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت سوال فرمودن که خب حالا مناسبت هدیه چیه. گفتن آقا الیوم ان نیروز، روایت شیخ صدوق اینه، الیوم ان نیروز، آقا امروز نوروزه، معلوم شد کسی که هدیه برده لابد از ایرانی ها بوده، آقا امروز نوروز ما هست. حضرت خیلی پسندیدن، فرمودن اگر نوروز به اینه، اصنعو لنا کل یومن نیروزا، هر روز ما رو نوروز قرار بدید. اگر نوروز به هدیه دادن، این که خیلی خوبه، هر روز، این شاید، من نمیدونم، شاید این جمله ای که در کلمات ما هست، هر روزتون نوروز باد، من احتمال زیاد میدم چون شبیه این روایت یکی دو تا روایت دیگه هم
داره برگرفته از این روایات باشه،
از این روایات باشه که حضرت فرمود، یا در روایت دیگه هست نیرزون و کل یومن، نیرزون و کل یومن، هر روز ما رو نوروز قرار بدید، اگر به هدیه است، اگر به دید و بازدید هست، اگر به خانه تکانی ظاهری و باطنی.
بله
اون جلسه نگفتیم، گفتیم خانم ها خیلی زحمت کشیدن، واقعا زحمت کشیدن، خدا خیرشون بده، این ایام روزهای پایانی سال تمام غبارها رو از پشت پنجره‌ها بون، ولی بهتر از اون و واجب تر از اون غبارها رو از دل پاک کنیم. اگر به خانه تکانی، اگر به گرفتن غبار خانه تکانی ظاهری و باطنی که خیلی خوبه، یه استفاده از طبیعتی که خیلی خوبه، اگر به هدیه دادن خیلی خوبه، اگر به ایدی دادن، اگر به مهمانی مخصوصا میدونید ما در روایات، باز من از امیر مؤمنان دیگه از همون محدوده سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه خیلی فاصله نگیریم، ابن ابی الحدید نقل کرده این حدیث رو از این کتاب، این چند وقت خیلی حدیث
شرح
نهج البلاغه می نویسد رؤی علی علیه السلام با کیه. مثلا باور کنید من این حدیث رو میخوام با یک کمی مثلا دخل و تصرف ترجمه کنم، میترسم همینجوری ترجمه کنم یه وقت بینندگان بگن آقا مبالغه است. امیر مؤمنان دیدن این روز گریانه، من میخواستم نگم گریان، بگم مثلا متاسف بودن، ولی حالا میگه، گفتن آقا شما چرا گریه میکنید، لما تبکی، فرمود الان یک هفته است مهمان برای ما نیومده، یک هفته است مهمان برای من، میترسم اخاف و نگران هستم نکنه مورد بی‌لطفی و بی‌مهری پروردگار قرار گرفتم که یه هفته از مهمان خانه من. من عرض کردم می‌خواستم گریه نگم، بگم حضرت متأسف، ولی حال روایت اینه.
بله.
حضرت گریان بودن که چرا یک هفته است. ببین اینو باز برمیگرده به همون حرفی که بارها عرض کردیم، باورهای دینی ما. اگه من باور کردم، همین امیر مؤمنان فرمود از ضیف دلیل الجنه. دلیل یعنی راهنما، حدیث ترجمه نمی‌خواد. از ضیف
دلیل الجنه،
مهمان دلیل الجنه، راهنمای بهشته. باز در روایت دیگری داریم خانه ای که مهمان درش وارد نشه فرشتگان وارد اون خانه نمیشن. من روایت رو بخونم، حضرت فرمود کل بیت لا یدخل فیه ضیف لا یدخله الملائکه، خانه ای که مهمان توش نره فرشتگان واردش نمیشن، چون فرشتگان کجا میرن، سراغ کیا میرن. ببین روایت چیز پیچیده ای نیست که ما فکر کنیم آقا چه ارتباطی است بین رفتن فرشتگان، فرشتگان خونه کیا میرن؟ خونه کسایی میرن که دست دهنده داشته باشن، بخشنده باشن. و من باز همینجا تأکید کنم، متاسفانه میدونید الان در اروپا میان غربی ها روابط اجتماعی به شدت از بین رفته و آسیب دیده، واقعا آسیب دیده. من یه چیزی بگم، خب مطمئنم بینندگان از باور میکنن و فکر نمیکنن ما، احتمالم نمیدن انشاءالله ما خلاف میگیم، ولی باور بفرمایید، من منزل یکی از ایرانی‌ها رفته بودم در یکی از این کشورها، این آقا میگه آقا توی طبقاتی بود، میگه آقا آهسته، گفتم حالا دیگه مگه چی، الان که دیر وقت نیست شما، گفت نه آخه الان همسایه‌ها ببینن من، ایشون میگه خدا میدونه، میگه من 14 سال تو این خونه هستم تا حالا مهمان خانه من نیومده،
14
سال مهمان نیومده خانه، الان میگن چه خبره این چه. این واقعا بپذیرید بینندگان از ما بپذیرن، واقعا اینجوری اصلا مهمانی رفت و آمد، میدونی زندگی غربی امروز سبک زندگیش این است که نه انقدر گرفتاری ها و اصلا رفت و آمدی درش نیست، پدر و مادر حتی با فرزند، فرزند با مثلا روابط نیست، واقعا روابط سرد، اون یه مجال دیگری میطلبه این بس. ما گرفتار این چیزا نشیم، ما باور کنیم نه آقا از ضیف دلیل الجنه، همه خوبی ها، همه برکات ها تو این رفت و آمد ها هست. چقدر ائمه سفارش میکردن مهمان، اگر خانه فرش، اگر خانه مهمان رفت فرشتگان هم میرن، اگر مهمان نرفت فرشتگان وارد نمیشن. باز در روایت دیگری داریم اذا اراد الله به قوم خیر، خدا اگر به یه مردمی بخواد خیر برسانه هدیه ای بهشون میده. سوال کردن یا رسول الله، حدیث از پیامبره، چه هدیه ای؟ حضرت هم مهمان بهشون میده. وقت روایت خیلی باز لطیفه، دوست دارم عزیزان این رو به خاطر بسپارن. حضرت فرمودن که از ضیف ینزل به رزقه و یرتحل به ذنوب اهله، وقتی میاد روزیشو میاره، وقتی میره یه چیزی میاره، وقتی میاد یه چیزی، وقتی میره میبره. چی میاره؟ روزی میاره. چی میبره؟ وقتی رفت خداوند تمام گناهان اهل اون خانه رو می آمرزه. اینا رو ما باور بکنیم. باز یه داستان دیگری بگم، این داستان ها بهتر در ذهن میمونه. در روایت این پیامبر خدا مشغول نماز بودن، در یکی از جنگ ها در یه منطقه مشغول نماز بودن، یه گروهی آمدن سراغ گرفتن رسول الله کجاست، از اصحاب حضرت.
بله.
گفتن رسول الله مثلا تو فلان خیمه مشغول نمازه. گفتن خب ما عجله داریم. این حدیث رو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کرد. گفتن ما عجله داریم، سلام ما رو به رسول الله برسونید، ما داریم میریم، خدا حافظ. پیامبر نمازشون تمام شد، رفتن گفتن یا رسول الله یه گروهی آمده بودن و خواستن شما رو ببینن، عجب رفتن. این روایت اینا فقذب، حضرت عصبانی شدن، ناراحت شدن.
چرا؟
فرمودن یه گروهی میان سراغ منو میگیرن، سلام میرسونن، بعد شما نمیارید تو قضا بهشون بدید، میگذارید همینجور برن.
آها، ناراحت شدن که چرا شما پذیرایی نکردید.
مثلا قضا چه پذیرایی مثلا با یه میوه؟ نه نه، وقتی سراغ منو گرفتن، حال منو پرسیدن، مهمان بر ما وارد شده، همین سلام رسوندن رفتن. باید نگهشون میداشید، باید ازشون پذیرایی میکردید، باید مهمانی بهشون میدادید. اگر این باورها در زندگی ما پیاده شد، وقت این روزا استقبال میکنیم، خوشحال میشیم، باور بکنیم که روزیشو میاره، باور بکنیم گناهان اهل خانه رو میبره. من فقط یکی دو سه تا مطلب تو این فرصت باقی مانده عرض بکنم، باز از سیره امیر مؤمنان سلام الله. یه داستانی از حضرت بگم، برای من خیلی جالب بود این روایت رو که میدیدم. شیخ صدوق رضوان الله علیه در خصال نقل کردن، امام رضا سلام الله علیه فرمودن که از قول امیر مؤمنان سلام الله علیه، کسی حضرت رو به مهمانی دعوت کرد، کسی امیر مؤمنان رو به مهمانی دعوت. حضرت فرمودن من مهمانی آمدنم سه تا شرط داره، مهمانی آمدن من خانه شما سه تا شرط. یک، این که لا تدخل علینا شیئا من خود، چیزی از بیرون برا ما نگیری، از بیرون. دو، هر چی تو خونه داری برا ما بیاری، از خانه هم هر چی داری دریغ نکنی. سه، عیالتو، زن و فرزندتو به زحمت نیندازی. این سه تا گو آقا من قبول دارم. البته من همینجا بگم آقا جماعه شیطان، میدونید که اگر انسان مهمان رو دعوت بکنه، خب هر چی هم براش زحمت، چون در روایات داریم وقتی کسی خودش بدون دعوت وارد بر ما میشه، نه ما تکلیفی نداریم، هر چی هست موجوده، بسم الله. اما اگر مهمان رو دعوت کردیم خیلی بیشتر. ولی در این حال امیر مؤمنان با اینکه دعوتشون کردن،
این سه تا شرط رو گذاشت،
باز این سه تا شرط رو که چیزی از بیرون تهیه نکنی، هر چی تو خونه هست به ما بدی، و زن و فرزندت هم به زحمت نیندازی. این مطلب اول. مطلب دومی که من به سرعت عرض بکنم این است که الان تو مهمانی ها دیدید غذا که تمام، رسم همه یا اول سفره یا آخر است، آقا ببخشین این سفره قابل شما رو نداشت دیگه، ما رو حلال بکنید، شرمنده ایم، خجالت میکشیم. عجیبه این روایت جناب شیخ. من تقاضا میکنم این روزا الان شاید عده سر سفره نشستن، مهمانن، میزبانن، دارن برنامه رو میبینن. شیخ صدوق در خصال نقل کرد، پیامبر خدا فرمودن همین گناه کافیه که انسان وقتی برام مهمان یه غذای میاره میگه آقا این که چیزی نبود، این که قابل شما رو، این نعمت خداست. چند جور غذا تازه میگه آقا قابل شما رو، نه یه جور غذاشم چرا میگیم؟ این یک. من از اون طرف فرمود این که مهمان، این حرف میزبان حق نداره بگه چیزی نبود، مهمانم حق نداره و خدای نکرده. از اون طرف هر چه پذیرایی هر چه شد ولو کم، او هم حق نداره سبک بشموره. بله اینم. و مطلب سومی که من لازم میدونم مخصوصا اشاره کنم این است که وقتی مهمان آمد، امام صادق سلام الله علیه فرمودن وقتی مهمانی بر شما آمد، اینو من مخصوصا دلم میخواد عزیزان عنایت کنن، گاهی مورد غفلت قرار میگیره. فرمودن لا تقل لأخیک، یه مهمانی آمده، حالا فرض کنید مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، آقا نهار میل فرمودی یا نهار بیارم براتون؟ فرمودن نه، این نگو به مهمان، کسی که وارد شد بهش نگو اکلت الیوم شیئا، آقا غذا خوردی؟ نه. این پس چه کنم؟ فرمودن تو رو سفره رو بیانداز، بیار هر چی داری. ان الجواد کل الجواد، روایت داریم غایت الجود بذل الموجود، بالاترین جود و بخشش نیست که انسان هر چی هست بیاره. شما هر چی هست بیار. بعد اگه مهمان گفت آقا من غذا خوردم، اما اینکه شما از اول سوال بکنین، خب بنده خدا ممکنه تو رو در واسی بگی نه. البته در روایت داریم کار خوب نیست، پیامبر خدا به کسی غذا تعارف کردن، گفت من سیرم. حضرت میدونستن اون گرسنه است، فرمودن ببین بین گرسنگی و دروغ جمع نکن، بین گرسنگی و و دروغ جمع، هم گرسنته هم به دروغ میگی من سیرم، چون حضرت خبر داشت. حالا به هر ترتیب ممکنه اون بنده خدا هم گرسنه، بین گرسنگی و دروغ مجبور بشه جمع، بنابراین نباید پرسید. هر چی هست، به حرف آخری که من بزنم به نظرم فرصت رو به پایان هست، این است که باز این حدیث رو شیخ صدوق در من لایحضور داره، امیر مؤمنان، از کلمات نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. حضرت اینا من تقاضا میکنم بهش بیشتر عزیزان مخصوصا ایام عنایت کنن. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن عد من لا یعودک و عهد الا من لا یهدی الیک. خیلی پیام داره، به نظرم وقت نیست و الا این پیام رو باید ما خیلی باز میکردیم. من در چند جمله بگم
بفهمید.
ببینید الان متاسفانه این سیرهی که میان ما پیدا شده و با سیره علوی خیلی فاصله داره، اگرم بخوایم مهمانی داشته باشیم میگیم آقا بذار ببینم پارسال نوروز خونه کی رفتیم، حال اونا دعوت بکن. ماه رمضان دیدید افطاری میخوایم بدیم، به کیا میخوایم افطاری بدیم؟ میگیم ببینیم کیا ما رو به افطاری دعوت کردن، حالا ما هم نقطه مقابلشون رو دارم. متاسفانه این دقیقاً برخلاف سیره علوی هست. امیر مؤمنان فرمودن اد من لا یعودک، به دیدن اونی برو که به دیدنت نیومده. عهده، هدیه بده به کسی که او به تو هدیه نداد.
چون با اون نگاه جو خیلی روابط محدود و تنگ و تنگتر میشه.
هم محدود میشه و هم از اون طرف ببین هنر اینه من خودم رو بشکنم. اون آقا به من هدیه نداده، نداده باشه بگم خدایا تو میدونی نگاه دین اینه، تسل من قطعک،
بله
اونی که با تو قطع ارتباط کرده تو باشه ارتباط، ولی اونی که با تو ارتباط برقرار این چیز هنر نکردی. آقا لیست کنیم اینا پارسال ما رو دعوت کرده، ما امسال دعوت، آقا نمیخوام بگم اینا خوب، اینا خوب ولی بده بستون شد، کی دعوت کرده کی هدیه داده، آقا هدیهش چقدره، الان قیمت بازارش چقدره، مثلا فرض کنید 100,000، خب یاد بشه هدیه 100,000، این هدیه که ما داریم 110,000، نه یه 100,000 تومانی میگه اون 100. اینا این نگاه های مادیه، این محاسبات مادیه، این خیلی فرق داره با اون کسی که گریه میکنه ناراحته که چرا مهمان نیامده بارم، این خیلی فرق داره با اون نگاهی که بگه مهمان راهنمای بهشته، این خیلی فرق داره با اون کسی که یادتون هست یه وقتی ما مفصل گفتیم اینو تو برنامه، حتما بینندگان عزیز یادشون هست، گفتیم یکی از علمای بزرگ مرحوم حجت الاسلام رضوان الله علیه، معروف از علمای بزرگ گلپایگان هست، ایشون یه کتابی داره تو اونجا نوشتن که تمام اعمال نیت میخواد، هر کاری که ما انجام میدیم نیت، بدون نیت چه کاری خدا قبول نمیکنه، بدون نیت، بدون قصد قربت، درسته یا نه؟
بله.
شما روزه بگیر 18 ساعت، یک دقیقه به اذان مغرب، یک دقیقه به اذان مغرب، اینو به ریا آلوده کن، یک دقیقه باطل میشه. قصد قربت میخواد، نیت میخواد، نمازش همینه، روزش همینه، حجش همینه. اما ایشون میفرماد ما یه سری اعمالی داریم ولو شما نیت قربتن الله هم نداشته باشی خدا بهت اجر میده. مثال زده این فقیه بزرگ، خیلی مسئله جالبیه، فرمود یکیش ترک شراب خاری.
بله خاطر
اگر کسی شراب رو کنار گذاشت، امام صادق فرمود خداوند از نوشیدنی های بهشتی بهش میده ولو برای خدا نباشه. گفتن ابن رسول الله برای خدا، فرمودن باشه، سیانتن لنفسه، میگه جانم رو میخوام حفظ بکنم خدا. یکیش هم سخاوت، اگر انسان دست دهنده داشت، اگه برای خدا بود که پرواز میکنه، اگه برای خدا هم نباشه، همین که انسان مهمانی بده، پذیرایی بکنه، رفت آمد داشته باشه، اونی که هدیه نداد بشه هدیه بده، اونی که دیدنش نیامد دیدنش بره، اگه برای خدا که عرض کردم باز میگم پروازه، برای خدا هم نباشه، اگر سخاوت، خدا دوست داره، خدا دست دهنده رو دوست داره.
بسیار خوب، انشالله همه مهمونی هامون مورد رضایت خداوند متعال باشه و اون سیره ای که از حضرت امیر و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام حجای حسینی گفتن طبق اون سیره عمل بکنیم انشاءالله. حجای حسینی اگه نکته هست بفرمایید، اگر نه دعا بکنید و بیننده های خوبمون هم آمین بگند. و خیلی هم خوشحالیم از اینکه امروز هم فرصت همراهی دوستان خوبمون رو داشتیم.
من از همه بینندگان از تقاضا میکنم مخصوصا این روزها، جدا میگم این رو، نه یه دعای تشریفاتی، از صمیم دل میگم، خواهش میکنم این روزا به یاد اونایی باشید که هیچ کس به یادشون نیست.
چه خوب.
این دید و بازدیدها، رفت و آمدها، معمولیاش مهم نیست. ببینید کیا هستن که غریبن، هیچ کسی به دیدنشون نمیره. یه عده در خانه، متاسفانه در خانه های سالمندان هستن، یه عده در بیمارستان ها هستن، یه عده یه جای غریب دیگه، هر کسی خودش میدونه.
بله.
کجا تا حالا نرفتیم، کجا یادمون رفته بوده، کدام قوم و خیش غفلت کردیم در طول سال، دست اونا رو بگیریم، به دیدن اونا بریم، به اونا سر بزنیم. انشاءالله خدا و همه ما رو در این راه انشاءالله موفق بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. انشاءالله بهارتون پربار باشه، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. گفت بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی میشکفد که بادها را پرپر میکند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم حاجی حسینی از شما.
زندگی فاطمه زهرا یک زندگی که از همه ابعاد در او کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. زن رو اینجور خواستن پرورش بدن، اینجور عادت بدن، به عنوان یک موجود مصرف کننده، مصرف کننده دست و دل باز و کارگر کم توقع و کم طلب ارزان. اسلام اینها رو ارزش برای زن نمیدانه. اسلام با کار کردن زنان موافق است. نه فقط موافق است، بلکه او را تا اونجایی که مزاحم با شغل اساسی او و مهمترین شغل او یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد، کار را شاید لازم هم میداند. یک کشور نمیتواند از نیروی کار زنان در عرصه‌های مختلف بی‌نیاز باشد، اما این کار باید با کرامت و با ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد. باید زن را تذلیل نکنند، زن را وادار به تواضع و خضوع نکنند. تکبر از همه انسان‌ها مذموم است، مگر از زنان در مقابل مردان نامحرم. زن باید متکبر باشد در مقابل نامحرم. فلا یخضعن فی القول، در حرف زدن حالت خضوع در مقابل مرد نباید داشته باشد. این برای حفظ کرامت زن است. اسلام این رو میخواد و این الگوی زن مسلمانه.